بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 108، مورخ 7/8/86.
حالا خودتون، حالا که حرفو گفتید خودتون نمیتونید حرف بزنید چه جور حل. حالا فرض کنیم آقای خویی نیستن که نیستن دیگه، چیزی هم نگفتن، آیا حل شدنش خود آدم نمیتونه طریقی برای اتضاح عبدالمومن پیدا کنه؟
بله عبدالمومن نه، ولی برای صابر من میتونم مثل من چایزای هم جابر عبدالله همسایی هم جابر بیلدی رو نگاه کردم.
بله
کدوم شاگردی به نام عبدالمومن ندارم اینجا، ولی ما قطعی میشه که این فرد جابر میشه باشه.
نه اجازه بدید، این چجور قطعی میشه؟ یه بار دیگه بگید. شما شاگرداشونو بررسی کردید؟
بله.
از کجا همه شاگردای آقایون نوشتن توی این کتابو؟ خیلی احتمال اقلایی. خب کتابا دم دست ننوشته که یه شاگردی، لازم نیست راوی که همیشه شاگردم نیست که. آقا از خراسان پا میشه میاد به پیش ابو حمزه، میشینه اونجا، ابو حمزه یه روایتی نقل میکنه، یادداشت میکنه، میاد خراسان میگه ان فلان، میگه من فلانی هم از ابو حمزه شنیدم. تتلمذ هم که لازم نیست که بالاخره بگیم چیز باشه.
نه
شاید
اینه که نقل کردن. من نقل ها رو مدارم.
خب نقل ها،
تمام نقل هایی که شده جابر، چون جابر ثقه داریم، یکی جابر بن عبدالله انصاری، یکی جابر بن یزید جوفی، تمام کسانی که ازشون نقل کردن، یعنی از این دو تا جابر نقل کردن رو نگاه کردن.
خب
عبدالمومن یکی از این نقل ها
بسیار میده. یعنی سایر، یعنی روایت دیگری عبدالمومن از جابر نداره. این منافات داره که عبدالمومن یه روایت از جابر داشته باشه، یک جا جابر رو دیده. ترجیح نیست، کدوم ترجیح؟
یه نفر از صابر یا جابر.
خب
توی بعضی از نقلا صابر اومده، توی بعضی از نقلا جابر اومده. من
خواهم
ترجیح بدم.
خواهی رو
وقتی نگاه رو میکنم میبینم اونا شاگرد بینیم، این دوتا بزرگوار جابر بن عبدالله و جابر بن یزید شاگرد بینیم نداره، ترجیح میدم که این قطعا جابر نیست، قطعا آنها ترجیحا جابر نیست.
فهمیدیم ما باز بالاخره این که روایت دیگه نداره خیلی خوب، ولی این که چون روایت دیگه نداره پس این روایت هم بالاخره معلوم نیست، این اول کلام. خب بله تو هر روایت، بله بله نه به اتفاق، نه اتفاق بالاخره احتمالی که باید مضعف باشه یا احتمال مقوی باشه بالاخره، ای کدوم یکی، یعنی چی جور بالاخره روایت دیگه نداره. خیلی روایت دیگه
نداره، کتب اربعه رو کامل فهم کردیم.
عبدالمومن از جابر روایت چقدر ما در کتب اربعه داریم که راوی واحد از مروی و عنه یه روایت بیشتر نداره.
این شک داریم دیگه، ترجیح میده. ما بین جابر و صابر تردید داریم، سمت صابر تردید داده میشه که این لفظ گفته نشده.
ولی که تردید داریم اول کلام، یعنی اول نسخ بررسی بشه ببینیم اصلا به نتیجه میرسیم. ظن اطمینانی اینه که صابر نه جابر، یعنی با توجه به نسخ و با توجه به نسخ و اینا ظن اطمینانی اینه که صابره.
ظن اطمینانی رو چرا
حالا شما یه قرینه ضعیف هم اقامه کنید که چون عبدالمومن از جابر روایت نداره مثلا، پس اینم یه 5% برای که حرف شما شهید نشه اضافه بشه. بله بله، یعنی چه قرینیتی میشه بالاخره؟ چه اشکالی داره که یه نفر بیاد یه روایت از کسی داشته باشه؟ اب نداره، نگفته باشن بالاخره. حالا عبدالمومن از صابر چند تا روایت داره؟ بله ببینیم،
علامه
چی میگن؟
علامه مخالفی
بله. خیلی خوب، یعنی ایشون هم اون نسخی از کافیر دیده است که مثلا صابر بوده است. بله بسیار خوب، اینم بالاخره باز یا قوی که نسخه از کافی یا نسخی که دیگه آی بازوبندی دیگه پیدا کردن که بالاخره بله 17 نسخه بالاخره هست بشه رضا.
خب
بله، بین چند نفر عبدالمومن مشترکه؟ از 7 تا بیشتره یا 7 تا؟ خب خب آیا اتحاد طبقه هم داره اون خوبه؟ اگر ببینید میشه در همین طبقه عبدالمومن مشهوری که لهو کتابون در همین طبقه قرار بگیره و وقت مبنای آقای خویی درست میشه. خب ببینید میشه تو این طبقه باشه؟ اگر بشه اون وقتی که کلام تمام کرف آقای خویی ابتدا اونجور بوده، حالا امروز هم ما اشاره میکنیم در کتب آقای خویی و نظریات آقای خویی، یعنی هر کسی اینجوری تصمیم و تقویت در نظریات زیاده. نظریات آغازین ایشون نظریات گاهی ضعیفی بوده حتی در مقام استدلال، اما هرچی بالاخره انسان اینه، هرچی بیشتر ممارست بوده، تمرین بوده، دقت بوده، نظرات پخته تر شده. لذا از بی به کتاب اجاره که میایید میبینید بالاخره نظرات خیلی پخته تری ارائه میشود، چه در مباحث دلالی چه در مباحث سندی و غیره. ممکنه اونجا متزلزل بودن، بعدن مشهور لهو کتابون تطابق داره، پس همین عبدالمؤمن ثقه است، پس روایت معتبره مثلا. بفهم. بله بله خب نه اصلا جابر، ببینید بحث جابر شما نگاه کنید، خود جابر بالاخره دوران امرش بین دو نفره یا سه تا عنوانه که دو نفرن و هر دو ثقه هستن، یعنی جابر اما جابر ابن عبدالله انصاریه اما جابر ابن یزید جعفیه اما جابر المکفوفه. جابر المکفوف همون جابر ابن عبدالله انصاریست و این هر دو ثقه هستن بالاخره. تردیدی در جابر، مگر اینو اگه بخواید تقویت کنید، معجم رجال الحدیث آقای خویی ذیل کلمه جابر نگاه کنید ببینید آیا آقای خویی در خود جابر تردید داره یا نه که جابر چه کسی است. اگه تردید در جابر داشته باشه اینم یک وجهی میشه برای ضعف روایت که ولو آقای خویی احراز کردن سند جابره، اما نسبت به جابر تعین جابر براشون مورد تردید بوده چه کسی است و یک جابر مثلا مجهول یا مهملی هم داریم، لذا بالاخره ایشون گفتن روایت ضعف سندی داره. اینه زید صابر رو تقویت کردن. کی؟ آقای توحیدی. خب چی میگن؟ آقای توحیدی گفت. خب این دیگه عجیبه که حالا صابر بالاخره چجور، صابر من الحسان چجور به چه شکلی بالاخره باید اثبات بشه که این قبول نیست ظاهرا دیگه با بله اون چه در دسته نمیخواد. بفهم خیلی
این علاقه بر این که اعتقاد هستن که شاید دسته ها چهار در باشن.
بله
اینها همه از جناب جابر روایت
نمیخواد. خب
نمی
نه که چی که این روایت جابره، اولا اون نعل واسطه از جابر روایت نقل کرده، اینجا بلا واسطه است بالاخره، این مضعفه. اگه محل واسطه نقل کرده اینجا، اگه اونجا محل واسطه اینجا بلا واسطه است، این قرینه که میشه مضعف. اما 14 نفر از جابر روایت دارن، این قرینه برای اینه که نفر 15 هم حتما از جابر روایت داره، این چه قرینیتی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله دوم در دلالت روایت صابر است عن ابی عبدالله علیه السلام. در بعضی از نسخ روایت چنین آمده است: یواجر بیته فیباع فیه الخم. و در برخی از نسخ بدون فای تفریع ذکر شده یواجر بیته یباع فیه الخم. آیا این بودن فای تفریع در دلالت حدیث تفاوتی ایجاد میکنه یا نه؟ برخی از محققین میگویند وجود یا عدم فای تفریع در دلالت روایت تفاوت ایجاد میکنه. اگه فای تفریع وجود داشته باشه، ظاهر روایت چنین می شود که موجر منزلش رو اجاره داده است مطلق بدون این که قصد و غرضش بیع خمر باشد. اما من باب الاتفاق طرف خمر فروخته است، میگویند و اگر فای تفریع وجود نداشته باشه، ظاهر روایت این است که غرض و غایت از اجاره بیت توسط موجر بیع خمر بوده است. در حقیقت این فعل مضارع بدون کلمه تفریع اگر بیاد، ظاهرش این است که غایت است برای جمله قبل، منزلش رو اجاره داده است به علت و به غرض بیع خمر. بنابراین امام علیه السلام می‌فرمایند این اجر و اجرتی که موجر اخذ کرده است حرام است در او تصرف کنید. اگر سمن رو حرام است در او تصرف کند، معناش اینه اجرت مصر و مالک نشده است پس اجاره باطل است. حالا آیا روایت با فای تفریع است یا بدون فای تفریع؟ دقت در نسخ، حالا دو سه نسخه را که ما دیده بودیم و 18 نسخه را که آقای بازوبندی تحقیق کرده، نتیجه این می شود که در نسخ کافی تمام نسخ فای تفریع نداره. یباغ فیه الخمر یا فیه الخمر که اونم اختلافی است که مشکلی نداره، فیه یا فیها. در نسخه استبصار و یه مورد تهذیبم فای تفریع نداره. همان قاعده عزبتیت شیخ کلینی از شیخ طوسی اقتضا می کند که بگوییم روایت بدون فای تفریع است. اگر فای تفریع نباشه در حدیث و این نکته رو قبول کنیم که ظاهر فعل مضارع غایت و علت است برای فعل قبلی، کاملا دلالت روایت تمام است و مدلول این است که اجاره شی برای منفعت حرام باطل است. آن وقت با این بیان دیگه حدیث صابر هیچ تعارضی با صحیحه ابن عزینه که در وسائل الشیعه باب 31 از ابواب ما یکتسب و به حدیث دوم آمده است، هیچ تعارضی با هم ندارد. صحیحه ابن عزینه این است: قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير. قال لا بأس. ظاهر روایت این است که موجر کشتی یا دابه خودش رو اجاره داده است، نه مقید به حمل خمر و خنزیر، بلکه اجاره به کسی است که کار او حمل خمر و خنزیر است. بنابراین در خود اجاره قید و غرض موجر حمل خمر توسط مستأجر نبوده، اجاره مطلق است لذا امام میفرمایند اجاره در این صورت اشکالی ندارد، لا بأس به است. پس بنابراین روایت صابر میگه اگر غرض موجر بیع الخمر باشه اجاره باطله. روایت ابن عزین میگوید اگر اجاره مطلق بوده، خود مستاجر رفته حمل خمر نموده است، اجاره اشکال نداره. با این بیان بین این دو روایت از نظر مدلول هم تعارضی نیست. ما فعلا این بیانات رو در مدلول روایت صابر و عدم تعارضش با روایت ابن عزینه نقل کردی و در مقام تنقیح نیستی، به خاطر این که وقتی سند روایت صابر به نظر ما تمام نبود، دیگه تنقیح مدلول خیلی ثمره نداره و از طرفی روایت غیر معتبر با صحیحه ابن عزینه نمتونه تعارض کنه تا ما در مقام رفع تعارض باشیم. بله، همین قدر اشاره میکنیم اگر بین این دو روایت تعارض هم باشه وجه جمعی که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه جزء اول صفحه 279 بیان کردن به هیچ وجه قابل قبول نیست. اون وجه جمعی این است که ایشون فرمودن روایت جابر به تعبیر خودشون مدلولش این است که اجاره منزل برای بیع خمر حرام است. روایت ابن عزینه میگه اشکال نداره، بینشون معارضه است، فلابد من حمل روایت جابر علی الکراهه. این کلام مدرسه نجف است، روایت جابر رو باید حمل بر کراهت کن. به نظر شما این وجه جمع درسته یا نه؟ دقت کنید، مشکل این وجه جمع این است که اگر در روایت جابر صیغه نهی آمده بود لا تواجر بیتک مثلا، می گفتیم روایت ابن عزینه قرینه است که نهی حمل بر کراهت می شود. اما جالب توجه این است که در روایت جابر یا صابر این جمله آمده است فحرام اجرت او حمل کلمه حرام بر کراهت قابل تفوه نیست اصلا. بنابراین این وجه جمع مدرسه نجف علا فرض تعارض قابل قبول نمی باشه. حرام خدا خیرتون بده، حرام نفس در این است که عدم ارتکاب. ما نمیتونیم تصرف در این لفظ بکنیم که شما روایات رو ببینید، موارد رو ببینید، اصطلاح فقها روایات، کلمه حرام نص در عدم جواز ارتکاب است. وقت چه جور تصرف؟ شما در لابعثه تصرف کنید، بگید لابعثه دال بر حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی، لذا تعارض برطرف میشه و امثال اینا. اما کلمه حرام رو بیاید شما حمله و کراهت کنید، این دیگه خیلی مثلا بیارید عیب نداره، بیارید تا بعد استفاده. حرفتون قبوله، ما دیگه نخواستیم وارد بشیم. اگر روایت سندن معتبر بود وقت مجبور بودیم کل اینجا قاعده ادبی بگیم بررسی کنیم، چون یه وقتی ما غفلت داشتیم از این بحث نسخ، آمدیم این بحث رو بررسی کردیم از مغنی باب اللام، آیا لام غایت حذف میشه حذف نمیشه، بین لام نتیجه و لام تعلیل فرق نیست، کل اینجا مقدمه چیدیم، مطلب چیدیم که اگر یباع فی الخمر باشه تعلیل ازش استفاده میشود نمیشود، علی فرض این با نقل به معنا چه کار کنیم، کل اینجا نوشتیم و بحث کردیم که بالاخره به چه نتیجه‌ای برسیم. اما بعد از این که روایت سندن اعتبار نداره، ما فقط نقل کردیم به طور خلاصه اون چرا که آقایون میگن، دیگه بحثش علی ظاهر فایده‌ای نداره چون سند اعتبار نداره در حقیقت. اشکال بالاخره بله، اگر بخوایم دو سه روزی بحثش بکنیم بله، یه حرفای علمی خوبه بالاخره. حالا انشالله در مباحث دیگه یه قواعد علمی رو شما هم اعمال کنید، ما مگه بلد بودیم مباحث دیگه انشالله. نتیجه این که دقت کنید این روایت و دلیل چهارم برخلاف اصرار مدرسه نجف و جمعی از محققین در اعتبار سندی این روایت، بالاخره نتیجه گرفتیم روایت از نظر سند دچار اشکال و در محل بحث ما به عنوان دلیل نمیتونه مطرح بشه. دلیل پنجم از ادلهی که اقامه شده است بر بطلان اجاره در منفعت حرام، دلیلی است که یکی از محققین حفظه الله از تلامذه شهید صدر در کتاب الاجاره شون جزء اول صفحه 109 بیان کرده، کتاب الاجاره، کتاب الاجاره بله دیگه، حالا بعد از کلاس معلفشم میگیم بالاخره، چون حالا میخوایم نقد کنیم یه حرفو. بله، یکی از تلامذه شهید صدر دیگه، بررسی کنیم ببینید دو سه تا تلمیز مهم داره شهید صدر کدوم یکیشون کتاب الاجاره داره، کتاب الاجارهش بگیری جلد اول صفحه 109. اینم گفتیم حفظه الله یعنی موجودن بالاخره دیگه، این دیگه روشنه. بسیار خیلی دیگه حالا آره کرد یار خیلی حالا حالا بزرگان بزرگن ولی ما بالاخره حالا چیزی به ذهنمون میرسه زیل حرفشون میگیم لازم نیست دیگه اسمشون. خیلی ایشون ادعاشون این است که سه طائفه از روایات داریم که این سه طائفه دلالت میکنن بر این که اجاره منفعت حرام موجب بطلان اجاره است. طائفه سوم از این سه طائفه، اون طائفه اول و دوم رو بعداً بررسی میکنم، طائفه سوم استدلال به روایت ابی بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام در وسائل الشیعه باب 55 از ابواب ما یکتسب به حدیث ششم. ایشون ادعا میکنن این روایت یه ضابط کلی به دست میدهد، همون ضابطه ای رو که از اون روایت مشهور عامی نبوی استفاده می شد که ان الله اذا حرم منفعت شیء حرم ثمنه، اگر این روایت دال بر مطلب باشه دیگه مشکلی وجود نداره، ضابط کلی به دست میده و مشکل حل. روایت مفصل است، فرازی رو که این محقق ذکر کرده و به او استدلال کرده است این است که امام صادق علیه السلام قصه ای را از پیامبر نقل می کنند که پس از نزول آیه شریفه که دلالت می کرد بر تحریم شرب خمر، کسی خواست یه راویه از خمری رو بفروشه، فناداه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صداش زدن و قال یا صاحب الراویه ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها. ایشون می فرماین این کلیشه و جمله دلالت می کند بر یک قاعده کلی که هر چیزی که انتفاع از او حرام باشه ثمنش هم حرام است، لذا ضابط کلی به دست می عرض می کنیم که این روایت به هیچ وجه مثبت مدعا نیست. ظاهر روایت این است که پس از تحریم شرب خمر برخی افراد توهم کرده بودند که خداوند شرب خمر رو حرام کرده، ولی بیعش که اشکال نداره، نمیخوریم خمر رو، میفروشیم. پیامبر اکرم اخبار از این قضیه میکنه که این توهم شما درست نیست. آن کسی که شرب خمر رو حرام کرده است، فروشش هم حرام کرده، نه این که از این روایت استفاده شود هر چیزی اگه شربش حرام باشه ثمنش هم حرام است. اگه ظاهر روایت این بود اذا حرم شربها فقط حرم ثمنها، یا این شرطیه بود، حرف مستدل ممکن بود تمام باشه، اما ما هستیم و ظاهر این فراز اخبار است از این که چنانچه شرب خمر حرام نموده است او را خداوند، فروش خمر را هم حرام کرده. اما این که همه جا ملازمه بین حرمت شرب و حرمت ثمن است، از حدیث استفاده نمیشه. از فعل ازالک ایشون که دقت در اسناد داره، روایت سندن ضعیف و قابل اعتماد نیست. بنابراین این طائفه سوم از روایات هم که این مستدل به آنها استدلال کرده است، سندن و دلالتن قابل مناقشه است. بفهم حالا بالاخره ظاهر روایت ان الذی حرم شربها، شرب یعنی میگن منفعت، ایشون حرم منفعتش را فقط حرم ثمنه، این اخباره. یعنی در حقیقت به خاطر دفع این توهم که شما فکر میکنید فقط شربش حرامه، نخیر، در خصوص خمر ذات مقدس حق تحریم که کرده میگه شربش هم حرامه، فروشش هم حرامه. خب این دلالت نمیکنه حتی ملازمه در اینجا ثابته، چه برسه به جاهای دیگه. حالا چطور از این کلیشه ایشون فهمیدن که اخبار نیست، ایجاد ملازمه است بین حرمت شرب و حرمت ثمن؟ ما که از ظاهر این عبارت نفهمیدیم بالاخره. پس ثمن الکلب و کذا هیچ ارتباطی نداره. بله بله، خب میرسیم. ثمن البغی او طایفه دوم اجر الکاهن، بعدا بررسی میکنیم اونه، ببینیم اون دلالت داره یا نه. ثمن که اعمه، عیبی نداره، ما میگیم ثمن اعمه، قبول داریم، اما این اخباره نه ایجاد ملازمه است. یعنی در حقیقت مثل این که یک کسی مال ربوی رو میخواد هبه کنه به کسی، فکر میکنه مال ربوی رو خودش نمیتونه تصرف کنه، میتونه به کسی هبه کنه. شما برید بهش بگید آقا خداوند هم تصرف شما رو در مال ربوی حرام کرده است، هم هبه نمودن این رو به غیر حرام کرده است. هر دو را حرام کرده است. این اخبار ایجاد ملازمه نیست که، بحث ایجاد ملازمه نیست در اینجا. روایت نبوی با ازاس، ازا حرم شیئن حرم ثمنه، جمله شرطیه است. یعنی خداوند تعلیق کرده، گفته هر چیزی منفعتش حرام، ثمنش هم حرام. از این جمله این استفاده نمی شود. لذا از این جمله ایشون میخواد اون مفاد روایت نبوی رو اثبات کنه و استفاده نمیشه. ثانیا ضعف سند داره، تعجب هم ایشون میگه. خودشون هم تعبیر میکنن به روایت ابی بصیر، باز چرا تمسک میکنن به عنوان طایفه سوم؟ عجیبه، روایت ضعف سندی داره، مراجعه بکنید. به نظر ما نه دلالت نه سندش بالاخره تمام نیست. دقت کنید، پس از ذکر این ادله خمسه خاصه و توجه به این نکته که نه قواعد عامه‌ای که در این مبحث به عنوان دلیل ذکر شده و نه روایات خاص مثبت مسئله نیست، لذا میبینیم فردی مثل محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 250 بعد از کر و فر فراوان و حتی اعتمادشون به برخی از ادله مثل روایت تحف العقول، الا این که باز هم نسبت به دلالت این روایات بر مدعا دچار تردیدن، لذا بالاخره عبارتشون اینه: الا ان شهرت والاجماعات المحكيه في المساله في باب البيع وفي باب الاجاره للمنفعه المحرمه كافيه للفقيه كما هو المرسوم في هذا الفن. ادله به نظرشون تمام نیست. میفرمایند شهرت و اجماعات منقوله در باب بیع و اجاره برای فقیه کافی هست. ما عرض میکنیم که اگر دلیل خاص نتوانیم در بطلان اجاره بر منفعت محرم اقامه کنیم، با توجه به ضعف ادله و اینکه اجماع هم محتمل المدرک می باشد، به خاطر این اجماع هم نمی شود فتوا به بطلان اجاره داد. لذا در جلسه فردا ببینیم آیا دلیل خاص غیر از این ادله بر حرمت اجاره بر منفعت محرمه می توان اقامه کرد یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
Thank you.
بگید
بهش گفتم سمبارا باشه.